أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة
نگاهی به سوی خسته حالا کن نگاهی
مرا شرح پریشانی چه حاجت که بر حال پریشانم گواهی خدایا تکیه بر لطف تو دارم که جز لطفت ندارم تکیه گاهی
که جز لطفت ندارم تکیه گاهی
دل سرگشته ام را رهنما باش که دل بی رهنما افتد به چاهی الهی الهی
قبول باشه این نوبت عاشقی بر همه شما شنوندگان عزیزم نماز اول وقتتون قبول ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید آرزو میکنم هر جا که هستید تنتون سالم باشه دلتون خوش باشه تو این ساعت برای همدیگه هم دعا کنیم
گفتمان هوشمندسازی مالیاتی. مالیه پادمان سپهر اقتصادی کشور به واسطه سامانه هوشمند مالیاتی.
خب دوستان عزیز و ارجمندم، مهمانان برنامه ما همچنان در خدمتشون هستیم، آقای دکتر حراتی و آقای دکتر موحدی. چون که تقریبا 12 دقیقه دیگه تا پایان برنامه‌مون بیشتر فرصت نیست و سوالات شما خیلی زیاد، از اون بر تلفن هم خیلی داریم، سعی میکنیم که مباحث مهمتر رو بهش بپردازیم در این دقایق پایانی. و اون بحث مشوق هاست، یعنی اگر صاحبان کسب و کار، حالا به ویژه اون سامانه هوشمندی که فرمودید مربوط به پایانهای فروشگاهی، اول چیکار بکنن آقای مهندس؟ آیا مثلا دستگاه پوز خاصی رو میخواد؟ اینجا مثلا خیلی ها نوشتن ما باید دستگاه پوز ویژه‌ای رو برای این هوشمندسازی در نظر بگیریم یا نه، گفته که این سامانه پایانه هوشمندسازی با این دستگاه پوز خرید فرق داره و توسط چه اداره‌ای و کی تحویل فروشگاه‌ها میشه. آقای زارعی در کرمانشاه سوپرمارکت دارن که اینو پرسیدن. اینا رو یه توضیحاتی بدید، مشوق‌هاش رو هم بگید که بدونن مثلا وقتی قراری همچین اتفاقی بیفته چه مشوق‌هایی نصیبشون بشه. شاید مشوق‌ها در حدی باشه که اصلا مالیاتشون حذف بشه. بفرمایید.
من ابتدا اقداماتی که مؤدیان محترم ما در اجرای قانون پایان فروشگاهی باید انجام بدن،
بله،
خدمتون عرض کنم. مؤدیان محترم ما ابتدا باید به عضویت سامانه مؤدیان در بیان.
درسته.
این عضویت سامانه مؤدیان برای کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیر صنفی و اشخاص حقوقی هستش. در قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی مؤدیانی که در واقع کالا و خدمات اونها از حیث مالیات قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین معاف شده هم ملزم به ثبت نام و عضویت در سامانه مؤدیان شدند.
بله.
و حتی مؤدیانی که در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت میکنن، چنانچه میزان فروش اونها از یک مبلغی که در واقع معینی بیشتر باشه که به تصویب به هیئت وزیران، به پیشنهاد وزیران، به تصویب به هیئت وزیران است، بیشتر از اون باشه، ملزم هستن ثبت نام کنن در این سامانه. لذا عضویت در سامانه مؤدیان اولین گام هست. این عضویت با استفاده از مشخصات نام کاربری و کلم عبوری انجام میگیره که مؤدیان در مرحله ثبت نام کد اقتصادی دریافت کردن. بعد از ورود به سامانه مؤدیان یک کارپوشه برای مؤدی ایجاد میشه که در این کارپوشه که ما بهش کارپوشه مؤدین اطلاق میکنیم و تنها درگاه تبادل اطلاعات بین سازمان امور مالیاتی و مؤدی خواهد بود، مؤدی در بخش عضویت این کارپوشه اطلاعات خودش رو وارد میکنه، اطلاعاتی که نیاز هستش در بخش عضویت تکمیل میشه و در اون موقع مؤدی میتونه صورت حساب‌های الکترونیکی از طریق دستگاه‌های در واقع پایان‌های فروشگاهی صادر کرده رو برای سازمان امور مالیاتی ارسال بکنه.
اینم بیشتر مربوط به خود فقط پایانه های فروشگاهی، یعنی مثلا فرض بفرمایید کسی که داره کار ساختمونی انجام میده یا شاملش میشه،
هر کسی که کالا و خدمات ارائه میکنه در کشور ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی هستش.
درسته.
حتی اگر این کالا و خدمات معاف باشه از مالیات بر ارزش افزوده، باز هم باید برای صورت حساب صادر بشه. اما اگر چنانچه صادر نشه، خب اعتبار مالیاتش از دست میشه و مشمول جرائمی میشه که انشالله این اتفاق هیچ وقت برای مؤدیان ما
نیفته.
اما پایانه های فروشگاهی ابزار صدور صورت حساب الکترونیکی هستند. سوالی که در واقع مؤدی عزیز ما فرمودن، پایانه های فروشگاهی میتونه شامل همین دستگاه های پوزی که استفاده میکنن هم باشه، اما طبق شرایطی این دستگاه های پوز ساده که غیر قابل برنامه‌ریزی باشن برای کالاهایی میتونن مورد استفاده قرار بگیرن که از نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان برخوردار هستن. همونجور که مطلع هستین در قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ های ویژه‌ای در ماده 26 برای به عنوان مثال برای نوشابه ها، برای در واقع دخانیات، برای مواد مضر نرخ های مختلفی در نظر گرفته شده. لذا ما برای اون بخش باز راهکارهایی داریم، دستگاه های قابل برنامه‌ریزی، دستگاه پوز اندروید رو در واقع در نظر گرفتیم. در واقع گوشی های هوشمند هم میتونن به عنوان پایانه فروشگاه استفاده بشن. درگاه های پرداخت الکترونیکی که الان خیلی از فعالین در شبکه در واقع الکترونیکی و اینترنتی دارن کسب و کارهای اینترنتی، ما میتونن از همون درگاه پرداخت الکترونیکیشون رو به عنوان پایان فروشگاه استفاده بکنن. اما در شرایطی که صورت حساب‌های الکترونیکی منطبق با استانداردهای سازمان مالیاتی که مشخصات و اقلام اینها به معدیان اعلام خواهد شد و در واقع شناسه منحصر به فرد مالیاتی باید بر روی این صورت حساب‌ها درج بشه درست. که اون شناسه برای ما بسیار حائز اهمیت است. بعد از اینکه معدیان در واقع ثبت نام کردن و صورت حساب‌هاشون ارسال کردن، این اطلاعات این صورت حساب همونطور که عرض کردم مبنای محاسبه مالیات آنها در مرحله تکامل در واقع این سیستم مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت و این اطلاعات مربوط به صورت مالیات بر ارزش افزوده معدیان در کارپوشه قابل رویت است. یعنی معدیان دیگر نیازی به مراجعه به سازمان عمومی مالیاتی
ندارن
و حتی وقتی که صورت حساب‌هاشون رو برای سازمان ارسال میکنن حتی الزامی به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده وجود نداره. از طرف دیگه این اطلاعات مبنای برای اظهارنامه مالیات بر عملکرد قرار خواهد گرفت و سازمان عمومی مالیاتی این اطلاعات صورت حساب‌ها رو برای در واقع ارائه یک اظهارنامه مالیات بر عمل کرد در کارپوشه معدی قرار میده و صرفاً معدی هزینه‌ها و سایر اطلاعاتی که مورد نیازه به اظهارنامه خودش اضافه میکنه.
درسته.
یعنی
درسته.
اطلاعات کاملا سیستمی میشینه. اما مشوق‌هایی که در واقع از این با متوجه معدیان محترم است، خب بحث مشوق مالی هستش که ماده 17 قانون تا سقف 24 میلیون تومان سالانه برای هر دوره مالیاتی تا سقف 6 میلیون تومان مشوق در نظر گرفته. در اجرای قانون مالیات های مستقیم در ماده 169 این قانون معدیان پیش از این ملزم بودن که صورت حساب های مربوط به در واقع فهرست معاملاتشون رو برای هر دوره مالیاتی برای سازمان ارسال بکنن که بعد از اجرای قانون پایان فروشگاه سامان معدیان این تکلیف در واقع حذف میشه و این صورت حساب ها در واقع برای ما مستاق همون فهرست معاملات هست و دیگر الزامی به ارسال این فهرست معاملات نیست. چنانچه معدیان ما همونجور که در ساعت قبل عرض کردم از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید نظام پایان فروشگاه استفاده بکنن در واقع الزامی به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم بعد مثلا نه دیگه تو فایلشون نیست، فقط تو اطلاعات صورت حساب که میاد همین برای ما کافی هست. ما
صرفا خریدش
رو میخوایم ببینیم چی هستش دقیقاً. دیگر الزامی به ارائه دفاتر اسناد و مدارک که موضوع قانون مالیات مستقیم مالیات بر ارزش افزوده سوده نخواهند داشت،
مثل قبل که میخواستن اون اظهارنامه رو پر کنن. درسته.
از طرفی اظهارنامه مالیات بر عمل کرده این معدیان در صورت تطابق اطلاعات این اظهارنامه تسلیمی در کارپوشه با اطلاعات سامان معدیان و عدم وجود مغایرت این اظهارنامه بدون رسیدگی پذیرفته میشه از سمت سازمان عمومی مالیاتی. معدیان ما دیگه با مراجعه حضوری ماموران مالیاتی و رسیدگی مواجه نخواهند بود مگر آنکه در سامان معدیان ثبت نام نکرده باشند و اینکه مرتکب تخلفات موضوع ماده 9 شده باشند که همون کتمان در واقع معاملات هستش یا بیش ازاری یا کم ازاری و یا عدم صدور صورت حساب که همون کتمان هم در بر خواهد گرفت. مشوق‌های دیگه از این حیث متوجه جامعه هست که خب بحث جلوگیری از فرار مالیاتی بله. خواهد بود، برقراری عدالت، کاهش قاچاق و دستیابی به کالاهایی که از یک اعتبار مشخصی و یک شناسنامه مشخصی برخوردارند. میخوام عرض کنم که آحاد جامعه هم در اجرای ماده 18 از یک مزیتی برخوردار خواهند بود، چنانچه صورت حساب‌های الکترونیکیشون رو خریدهای خودشون رو مصرف کننده ها از معدیانی انجام بدن که پایان فروشگاهی دارن این صورت حساب‌ها با استفاده از کارت انجام بشه، یعنی به صورت الکترونیکی پرداخت صورت بگیره، از هر 10 صورت حساب مصرف کننده در نهایی یک صورت حساب به صورت قرعه کشی برخط انتخاب میشه و دو برابر مالیات بر ارزش افزوده ای که بابت اون صورت حساب پرداخت شده به اون مصرف کننده نهایی از سمت سازمان مالیاتی به عنوان جایزه پرداخت میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید، اینم از مشوق هایی که سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته. آقای دکتر موحدی، میخوایم جنبندی موضوع امروزمون رو بسپاریم به شما، 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، در خدمت شما.
خدمت رو عرض بکنم، تمام نکات رو در واقع به طور کامل آقای حراتی بهش اشاره فرمودند. فقط خدمتون عرض بکنم که سامانه معدیان یک سامانه برای در واقع کمک به صرفاً مالیات ستانی نیست، بلکه کمک به عرصه اقتصادیه. اگر ما به دنبال تسهیل کسب و کار هستیم، اگر اینکه کسب و کار در واقع صاحبان مشاغل ما، صاحبان اشخاص حقوقی ما و اصطلاحاً همه کسانی که در واقع موظف به پرداخت مالیات هستند، نمیخوایم اذیت بشن، میخوایم رضایت کامل رو داشته باشن، میخوایم رابطه در واقع نامناسب ممیز معدی رو حذف بکنیم. اگر به دنبال حذف مراجعه حضوری در واقع معدیان هستیم، سامانه معدیان میتونه در واقع تو اینجا کمک بکنه به ما. اگر به دنبال ارتقاء خدمات الکترونیکی هستیم، اگر به دنبال مدیریت نظام توزیع هستیم، میخوایم احتکار، جلوی احتکار رو بگیریم، اگر میخوایم در واقع جلوگیری بکنیم از قاچاق، اگر میخوایم جلوگیری بکنیم از تبادل کالاهای غیر اصیل، تمامی این موارد در واقع به نوعی میتونه در یک بستر تولید اطلاعات و ثبت جریان تبادل اطلاعات شفاف در سر سامانی معدیان شکل بگیره و تمامی اینها میتونه کمک بکنه از اون سو به عدالت مالیاتی. بنابراین سامانی معدیان صرفا یک در واقع قانون، اساسا یک قانون مالیاتی نیست، یعنی نرخ و پایه مالیاتی نداره، یک بستریه برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی و از اون سو میتونه به در واقع ابعاد کلان اقتصاد کشور هم کمک بکنه، اقتصاد غیر رسمی و اقتصاد زیرزمینی رو در واقع نسبتش رو کم بکنه، فرار مالیاتی رو نسبتش رو کم بکنه، عدالت مالیاتی رو ارتقا بده و همه و همه اینها میتونه انشالله به اقتصاد پویا و اقتصاد بالنده کشور کمک بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای دکتر موحدی و همچنین جناب آقای دکتر حراتی که در برنامه امروز مالیه که ویژه روز مالیات بود حضور پیدا کردید و درباره یک سامانه بسیار مهم، سامانه معدیان صحبت کردید که انشاءالله کلید هوشمندسازیش زده شده و احتمالاً خب زمان ببره، طبیعی هم هست، با چالش‌های احتمالاً مواجه بشه، ولی در نهایت می‌خوایم کمک بکنه به رفع تبعیض، به رفع بی‌عدالتی و به رفع فرار مالیاتی و همه اینها انشاءالله منجر میشه به توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی در کشور. با همین امید برنامه امروز رو به پایان می‌بریم و با همه شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی، ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هر چه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا بیا.
رادیو اقتصاد.
حادثه در من چیست تا نام تو می آید از آینه می پرسم عاشق شده ام شاید بیتابم و دل تنگم و حیران جدایی
چی بگم؟
چی بگم؟ نه آقای سیاهی، حالا تا چند مطمئن هستید که این به اصطلاح از بین رفتن زنبورها به خاطر سمپاشی ها صرفا بوده، مسائل دیگه ای وجود نداشته؟
بله دست شده آزمایش دادیم گفتن که
خسته نباشید. میگم به همه زنبورداران عزیز کشور، فقط زنبورداری اون چالش ها و خطراتی که نیش دادن زنبور داره نیست، کلی زحمات و سختی ها و گرفتاری ها داره. در این گزارش بخشی رو شنیدیم، آسیب ها و مشکلاتی که میتونه به کنده های زنبور عسل وارد بشه و مسائل و دغدغه هایی که زنبورداران دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن. در ادامه با ما همراه باشید، سعی میکنیم به این سوالات و به این دغدغه های شما پاسخ بدیم. شما شنوندی محترم میتونید از طریق شماره پیامک 3036-37 نظراتتون در مورد ارمغان طبیعت رو مطرح بفرمایید. اگر مثل زنبورداره عزیز در هر بخشی از حوزه کشاورزی هستید، مسئله و مشکلی دارید، به ما پیامک بزنید. ما هم تلاش میکنیم در رابطه با مشکل شما گزارش ویژه تهیه بکنیم و در گفتگو با مسئولان راهکاری برای حل مشکلاتتون انشالله پیدا کنیم. از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم میتونید در مورد برنامه خودتون ارمغان طبیعت نظر بدید. اما برای اینکه بیشتر در رابطه با راهکار حل مشکلات زنبورداران صحبت کنیم و ببینیم چه برنامه‌هایی برای توسعه صنعت زنبورداری کشور در دست اقدامه، میخوام گفتگو کنم با مشاور معاون وزیر و مجری طرح توسعه زنبورداری کشور آقای مهندس صارمی که از شما دعوت میکنم گفتگوی من رو بشنوید. جناب آقای مهندس تورج صارمی، مشاور محترم معاون وزیر و مجری محترم طرح توسعه زنبورداری کشور، همراه این لحظه برنامه ارمغان طبیعت هستند. آقای مهندس صارمی، عرض ادب و احترام خدمت شما. سلام عرض میکنم.
سلام عرض کردم. بنده هم عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد برنامه ارمغان طبیعت. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آیه مهندس صارمی، تبریک عرض کنم خدمتتون تصدی پست جدید رو و اینکه مجری طرح توسعه زنبورداری کشور شدید. قطعا حضور حضرت عالی میتونه نوید بخش اتفاقات خوب باشه برای زنبورداران عزیز کشورمون. بد نیست در ابتدای این گفتگو در مورد برنامه جدیدی که دارید برای حوزه زنبورداری توضیحاتی بفرمایید.
خب تشکر میکنم، انشالله این مسئولیت ها بتونه منشأ خیر
انشالله
و برکت باشه برای تولید کنندگان عزیز. و از همین جا من خدمت تولید کنندگان عزیز این بخش خسته نباشید عرض میکنم
انشالله.
خدمت شما عرض بکنم که خب ما برنامه های متنوعی را در رابطه با بحث فعالیت زنبورداری در سال جاری پیش بینی کردیم که خب با توجه به شرایط خاص اقلیمی کشور و مشکلاتی که ما در بروز خوشساله مستمر داریم میتواند کمک کنه که ما بتوانیم در رابطه با این فعالیت زنبورداری اقدامات موثری رو پیگیری بکنیم و بتونه این فعالیت که به عنوان یکی از موثرترین بخشایی هست که بیشتر فعالیت زنبورداری میتونه به طور مستقیم در گردافشانی، چون همطور که شنوندگان محترم مستظر هستند و عزیزان مطلع هستید، زنبور یکی از حشراتی است که به طور مستقیم در گردافشانی تاثیر داره.
بله.
خب همه میدونن که نقش گردافشانی در افزایش عملکرد محصولات زراعی و باغی تاثیر بسیار زیادی داره. این هست که ما هم در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی تلاشمون این هست که با پیشبینی برنامه‌ها و الزامات مورد نیاز و هدف گذاری موضوعات بتوانیم این فعالیت را با توجه به رتبه خوبی که در رابطه با تولید عسل در دنیا داریم، که ما رتبه چهارم تولید عسل در دنیا رو داریم، بتونیم هم این فعالیت رو توسعه بدیم و هم بتونیم نقشش رو در عملکرد محصولات زراعی و باقیمون داشته باشیم. خب برنامه‌ای رو در افق 1405 پیش بینی کردیم که خب پیش بینی افزایش تولید محصولاتمون را داریم و الزاماتی که برای تحقق دستیابی به این تولید پیش بینی شده، حالا چه در رابطه با الزاماتی که در رابطه با تأمین نهادهای مورد نیاز برای این بخش است، پیش بینی به اصطلاح افزایش مهارت زنبورداران، پیش بینی پوشش بیمه‌ای و نهایتاً ایجاد زنجیرهای ارزشی که بتواند در رابطه با ساماندهی تولید و افزایش توان توسعه صادراتی با توجه به تولید با کیفیت عسل در کشور کمک بکنه.
بسیار عالی. من مصاحبه های شما رو در مورد حمایت های بیمه ای از زنبوردارا میخوندم. آیا قرار تحولی ایجاد بشه در این پوشش های بیمه ای برای زنبورداری؟
خب همونطور که مستظر هستن شنوندگان محترم و عزیزان، توسعه پوشش بیمه باعث کاهش ریسک تولید میشه.
دقیقاً.
این افزایش سطوح بیمه میتونه به نوعی تولید را و ریسک تولید را تضمین بکنه.
خطرپذیری تولید کم میکنه. بله.
بله بله. اینه که ما در رابطه با بحث پوشش بیمه ای که خب بحث پوشش بیمه ای یکی از موضوعاتی که عرض کردم در برنامه پیش بینی شده که ما سطوح بیمه ایمون را با برنامه‌ریزی مناسبی که در حوزه استانی انجام میشه بتونیم سطوح بیمه ای را افزایش بدیم. و در کنار اون یکی از موضوعاتی که در سال جاری اتفاق افتاد، البته در سالهای قبل همین موضوع تکرار میشد، یکی از مشکلاتی که در سال جاری وجود داشت اون بحث سمپاشی هایی بود که در باغات و مزارع انجام شد، که خب متاسفانه ما شاهد بودیم در یکی دوتا از استانهای کشور که حجم عمده‌ای از باغات و اراضی کشاورزی رو دارن.
اتفاقاً آقای مهندس صارمی گزارش که همکاران ما هم تهیه کرده بودن در مورد همین مسئله بود و خیلی جدی زنبورداران نگران بودن به خاطر آسیبایی که به کندوی زنبور عسل میرسه به خاطر استفاده از سم‌های نامرغوب. این منجر به از بین رفتن و تلف شدن زنبور میشه. و هیچ حمایتی هم نشده. الان چه برنامه‌ای هست در این راستا؟
خدمت شما عرض کنم که خب با برنامه‌ریزی که بابت این موضوع انجام شد و همکاری خوبی که عزیزان در صندوق بیمه محصولات کشاورزی داشتن، و جای تقدیر و تشکر هست از عزیزان که بالاخص مدیر عامل محترم صندوق در همکاری که با این موضوع وجود داشت، ما پوشش بیمه تکمیلی رو برای این موضوع دیدیم. خب این پوشش بیمه در سالیان قبل وجود نداشته و حالا در سال جاری ما این موضوع را از طریق معاونت محترم بهبود تولیدات امور دامی وزارت جهاد کشاورزی درخواست کردیم و در جلساتی که با عزیزان داشتیم به اصطلاح مباحث بررسی شد و دستورالعملی را در رابطه با امکان پوشش بیمه تکمیلی زنبورداران برای پرداخت غرامت های ناشی از استفاده از سموم شیمیایی در باغات و اراضی زراعی که تلفات تایید شده ای را احتمالاً به دنبال خواهد داشت را ما پیش بینی کردیم، که خب خوشبختانه کلیات موضوع مورد تایید قرار گرفته و ما در حال تدوین اون دستور عمل هستیم که در سال زراعی آتی این امکان وجود داشته باشه که زنبوردارانی که به هر حال این فعالیت اقتصادی رو دارن انجام میدن و نقش بسیار موثری رو همونطور که عرض کردم در بحث گردافشانی دارن، اگر احتمالاً در قبال سمپاشی هایی که خب طبیعتاً باید توسط زارعان باغداران در مزارع انجام بشه و خب در چارچوب ضوابط مربوطه انجام میشه، خدای نکرده اگر تلفاتی ناشی از سمپاشی ها بود، زنبوردار بتواند با پوشش بیمه تکمیلی امکان دریافت غرامت تلفات ناشی از این سمپاشی ها را بتواند دریافت بکنه و مشکل برای استمرار تولیدش نداشته باشه.
بله. حالا فرمودید از این نشست و همکاری و همدلی دوستانمون در صندوق بیمه کشاورزی، اما ما قبلا صحبت میکردیم با مسئولان صندوق بیمه، میگفتن این از بین رفتن زنبورها در اثر سمپاشی اشکال مدیریتیه.
نه.
و یک حادثه طبیعی نیست و نمیشه تحت پوشش بیمه.
نه.
قرار بگیره.
این موضوع رو ما به عنوان یکی از مواردی که موضوع خارج از مدیریت زنبوردار، چون واقعا زنبوردار
کار نمیتونه بکنه. بله.
مدیریت رو نداره داره این موضوع را خارج از مدیریت زنبوردار پیش بینی کردیم و دوستان هم این موضوع را به هر حال در دستور کار آوردن و در بررسی که انجام شد این امکان فراهم شد که ما بتوانیم این موضوع را پیش بینی بکنیم و امیدوار هستیم که بتوانیم با قید